به میثاق هم. حالا یا برای این است که حدوثاً میثاق ببندن یا برای آن است که میثاق شکنی نکنند. به هر تقدیر این کار شده و رفعنا فوق هم و طور به میثاق هم. اونگاه فهمد بقولنا لهم ادخلوا الباب که قصه دیگر و فصل دیگر است. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد
محمد. چون خالق مهربان ما الله است، آغاز سخن همیشه بسم الله است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رحم من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش، در بخش سوم آغازین روز هفته 19 آبان ماه 1403 و هفتم جمادی الاول 1446 هجری قمری. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض میکنم. اما دعوت میکنم اولین برنامه بخش سوم روایت کتاب رو همراهی بفرمایید. روایت کتاب خط مقدم، انشالله که مورد عنایتتون واقع بشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که دستور پرتاب اولین موشک جمهوری اسلامی ایران عصر روز یکشنبه 19 اسفند 1363 به حسن تهرانی مقدم ابلاغ شد. حسن دستور انتقال موشک رو به موضع موشکی صادر کرد. گروه لیبیایی هم به سرپرستی سلیمان در محل مستقر شدند. همه منتظر گزارش هواسنجی بودند و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 22 بود. آسمان صاف بود و ماه نصف نیمه کمجونی گوشه ی آسمون خود نمایی میکرد. همین نور کم رمق ماه هم در اون تاریکی بیابون نعمت بزرگی بود. نور موضع موشکی رو چراغ خودروها و چراغ قوه نیروها تأمین میکرد. اما نیروهایی که بالای کوه نگهبانی میدادن به جز نور ماه منبع روشنایی دیگه‌ای نداشتن. حسن تهران مقدم لحظه ای از فکر نگهبانا بیرون نمی اومد. با اینکه هوا صاف بود و برف نمی اومد، هوا سوز سردی داشت و ایستادن رو مشکل می کرد. حسن به سمت خودروها رفت. امیر حاجی‌زاده توی استیشن خاکی نشسته بود و از سرما می لرزید. حسن در استیشن رو باز کرد و گفت:
فکر کردم خوابیدی امیر، تو که اینقدر سرمایی نبودی، هوا به این خوبی.
همزمان با گفتن این جمله ها بخار از دهنش بیرون میزد. امیر حاجی زاده خندید و گفت:
حسن آقا، فکر کنم شما زیادی گرمایی هستی، از موشک چه خبر؟
حسن گفت:
بیسیم بزن به بهمن بگو همه منتظر نتیجه شما هستن، یکم بجنبین.
حسن بهمن را از زمان توپخانه و راه اندازی مرکز فنی توپخانه میشناخت، مرکزی که یکی از کاراش ساختن کاتیوشا و گلوله های توپ بود. بهمن آدم فنی بود، برای همین حسن اونو راننده و بیسیمچی گروهان هواسنجی کرده بود تا هم دورا دور مراقبشون باشه، همین که اگه مشکل فنی پیدا کردن کارشون را بندازه. حسن هم توی استیشن نشست و در بست. خودرو خاموش بود و دمای اون فرقی با بیرون نداشت. حسن به صندلی تکیه داد و چشمشو بست. امیر حاجی زاده چند بار با بیسیم بهمن صدا زد تا بالاخره صداش رو شنید.
بگوشم برادر.
بهمن جان منتظر نتیجه این.
یه مشکل پیش اومده. بچه‌ها دارن رفع می‌کنن.
حسن چشم باز کرد و بیسیم از امیر حاجی زاده گرفت و گفت:
بهمن جان خودت وارد شو، وقت نیست. مفهومه؟
حسن گوشی بیسیمو به حاجی زاده داد و از خود رو پیاده شد. عده‌ای دور موشک جمع شده بودند. از دور معلوم نبود ایرانیان یا لیبیایی. فقط معلوم بود که مشغول گفتگو درباره موضوعی هستند. با اون نور کم و کلاه بافتنی که روی سر همه بود، تشخیص قیافه‌ها تا چند متری مشخص نبود. مخصوصاً که افراد لیبیایی هم لباس اوورکوت سپاه تنشون بود. حسن نزدیک‌تر رفت. بلالی و سیوندیان مشغول گفتگو با لیبیایی ها بودند. بحث بر سر این بود که روی موشک چی بنویسن. بلالی از خلوت بودن دوروبر موشک استفاده کرد و روی اون شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشت. لیبیایی ها اصرار داشتند که روی موشک به جای شعار باید آیه‌ای از قرآن نوشته بشه. حسن حرفای هر دو طرف رو گوش کرد و گفت:
درسته، فقط نوشتن شعار روی موشک کافی نیست. باید آیه‌ای از قرآن هم نوشته بشه.
حسن رو به علی بلالی کرد و ادامه داد:
علی جان با همین خط خوبت بنویس و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
حسن تک تک نیروهاشو برای دعا جمع کرده بود. در تمام مدت دعا هم پشت سر نیروها نشسته و عشق ریخته بود. همه نیم ساعتی سرما رو فراموش کرده و دل به دعا داده بودند. لیبیایی ها با تعجب به حسن و نیروهاش نگاه می کردند. بعد از تمام شدن دعای توسل، حسن با بیسیم بهمن رو صدا زد. مثل دفعه قبل کمی طول کشید تا بهمن پشت خط بیاد.
بهمن جان مشکل حل شد؟
حسن میدونست که وقتی بهمن بگه حل شدنی نیست، بعیده به دست کسی دیگه ای حل بشه. از طرفی اگه جواب این مرحله به ظاهر پیش پا افتاده در نمی اومد، نمیتونستن موشک شلیک کنن و اون همه زحمت به باد میرفت. حسن تصمیم گرفت خودش پیش گروهان هواسنجی بره. اون موضع رو به امیر حاجی زاده سپرد و خودش همراه ناصر و سلیمان به ماهی دشت رفت. یک ساعت بعد صدای برگشتن خودروی فرمانده توی منطقه پیچید. امیر حاجی زاده، احمد و فرمانده گردان هدایت لیبیایی ها دویدن سمت خودرو. حسن و ناصر با چهره‌های گرفته و خسته پیاده شدند. سلیمان هم کلافه و ناراحت به نظر می‌رسید. امیر حاجی زاده جلو رفت و گفت:
چی شد؟ درست شد؟
ناصر در حالی که کلاه اوورکوتش رو روی کلاه پشمیش می‌کشید گفت:
نه بابا، بخار آب تو اون لوله‌ای که باید گاز هیدروژن رو به بالون برسونه یخ زده. بالونم بدون هیدروژن بالا نمیره. هر کاری کردیم که لوله رو گرم کنیم بی‌فایده بود.
مثل اینکه سرما امشب طرف دشمنه. آخه اینجا موشک عمود نمیشه.
حسن نگران پرسید:
عمود نمیشه؟ آخه چرا؟
امیر گفت:
میگن روغن هیدرولیک گهواره سکو یخ زده.
حسن و سلیمان به سمت سکو رفتن. لیبیایی ها دور سکو بودن. اونا بعد از امتحان کردن روشایی که به ذهنشون رسیده بود، خسته کنار سکو نشسته بودن. حسن آستین اوورکوتشو کنار زد و نگاهی به ساعتش انداخت. لحظه ها به سرعت میگذشت. لحظه ای سرشو به سمت آسمون گرفت. بعد رو به امیر حاجی زاده و بقیه کرد و گفت:
بچه‌ها جمع کنین بریم.
صدای ورزش صبحگاهی نیروهای آموزشی مثل هر روز صبح در پادگان شهید منتظری پیچیده بود. با اینکه نزدیک بهار بود، هوا سوز سردی داشت و سرما تا مغز و استخون نفوذ می‌کرد. برعکس هر روز قسمت پشتی پادگان سوت و کور بود. حتی حسن هم برای دویدن نیامده بود. همه وقت از آن صبح به پادگان رسیده و بعد از نماز از خستگی و بیخوابی بیهوش شده بودند. وقت زیادی نداشتند. چند ساعت بعد مجبور بودند بیدار بشن و مقدمات کارو آماده کنن و شب برگردن موضع. ساعت 10:30 صبح بود که کم کم زندگی به قسمت پشتی پادگان منتظری برگشت. حسینی تاش معاون رحیم صفوی سرزده به پادگان اومده بود. حسن تهرانی مقدم برای ورزش به محوطه پادگان رفته بود. تا اون از دویدن دور پادگان و سرکشی به کلبه همه بچه‌ها برگرده، امیر حاجی زاده از حسینی تاش پذیرایی کرد. حسن که اومد اول گزارش دقیقی درباره مشکلات شب پیش داد. بعد رو کرد به حسینی تاش و گفت:
برادر حسینی لطف کنین امشب همراه گروه موشکشی به موضع بیای.
حتما میام. انشالله که امشب سرکاری نباشه.
نه آقا، من مطمئنم که امشب به لطف و اراده الهی موشک رو پرتاب میکنیم.
20 اسفند ساعت 9:30 شب بود که برای دومین بار کاروان موشکی از پادگان شهید منتظری راه افتاد. حسن از سلیمان سرپرست گروه لیبیایی خواسته بود که گروهان هواشناسی و از ساعت 7 شب توی ماهیدشت مستقر کنه تا اگه روشی که برای یخ نزدن دستگاه پیشنهاد شده بود جواب داد، گروه اصلی موشکی اعزام بشه. به نواب هم مأموریت داده بود اعضای اصلی گروهان نقشه برداری با خودرو زودتر به موضع برسونه. حسن تهرانی مقدم و حسینی تاش زودتر به موضع رسیدن. تازه پیاده شده بودن که حیدری جلو رفت و گفت
حسن آقا مژده بده، همین الان گروهان هواشناسی اطلاعات جوی رو اعلام کرد.
حسن لبخند زد و دست حیدری رو فشار داد، بعد رو به حسینی تاش کرد و گفت
برادر حسینی، حالا که گیر کار حل شده انشالله تا 2-3 ساعت دیگه موشک آماده پرتاب میشه.
حسینی تاش به ساعتش نگاه کرد، نزدیک 11 شب بود. صبر کرد حیدری بره، بعد رو به حسن کرد و گفت
میدونستی امشب تو منطقه هور قراره بچه ها عملیات کنن؟
آره، 8 گردان و 2 گروه از توپخانه هم قرار بود تو عملیات باشن.
حدس میزنم الان دیگه عملیات شروع شده باشه.
امشب قراره از همه طرف دشمنو غافلگیر کنیم، یعنی شفیزاده هم الان درگیره.
عملیات بزرگیه، اگه پیروز بشیم گرگوبر صدتا میریزه.
حسن به بدنه سرد خود رو تکیه داد. حسینی تاش سر چرخوند و به موزه و تپه های اطرافش نگاه کرد و گفت
جای خوبی انتخاب کردیم، از هیچ جا دید نداره.
برادر حسینی میدونی به چی فکر میکنم؟ شاید تو کار دیشب حکمتی بوده که پرتاب موشک امشب با عملیات زمینی همزمان بشه.
حتما همینطوره، اگه این موشک بتونه کارش درست انجام بده خیلی عالی میشه. خودت میدونی که بعد از این طور عملیات ها نیروهای بسی چجوری دیوونه میشن و میفتن به جون شهر.
آره، هر بار که ما عملیات میکنیم و پیروز میشیم نیروهای بسی تلافیشو سر شهرای ما میارن تا هم مردمو بترسونن، همین که از نظر روانی شکستشونو در مرز جبران کنن. این دفعه هم حتما همین کارو میکنن.
حسینی تاش و حسن تهرانی مقدم همونطور که صحبت می‌کردند برای سرکشی قسمت‌های مختلف راه افتادند. هوا نسبت به شب قبل بهتر شده بود. هر کس طبق مسئولیتی که داشت در جای خودش قرار گرفته بود. قبل از اینکه نیروهای دوره 41 برای نگهبانی روی تپه‌ها برن، احمد اونا رو گوشه جمع کرد و گفت: دیشب یکی از نگهبان‌ها بالای تپه جا مونده بود و تا امروز که نگهبانای جدید سراغش رفته بودند کسی متوجه نبودنش نشده بود. وقتی رفته بودن دنبالش گرسنگی و تشنگی امونشو بریده بود. چشاشو به سختی نگه داشته بود که خوابش نبره. با این حال 24 ساعت تمام بالای تپه مونده و نخواسته بود برخلاف دستور پست نگهبانیشو ترک کنه و پایین بیاد. احمد مکسی کرد و ادامه داد: بچه‌ها دوباره میگم هر لحظه امکان داره کمله‌ها جامونو پیدا کنن و همه عملیاتمون لو بره. باید چهارچشمی مراقب همه چی باشید و حواستونو خوب جمع کنید. بعد از عملیات هم احتمال داره هواپیماهای دشمن بیان و اینجا رو بزنن. دو نفر یا حتی 3 نفری برید بالا و با فاصله 10-15 متر از هم بیستین و سعی کنین از دیدرس همدیگه دور نشین. برای عده‌ای تونستیم بیسیم پیدا کنیم، اما بیسیم به همه نمیرسه. 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از اینکه منور زدیم همتون بیاید پایین. دیگه ما نیاییم یکی یکی دنبالتون ها. مثل دیشب هم نشه که اینجا بمونین. اگه دیدین صبح شده و منوری ندیدین بی زحمت خودتون بیاید پایین. بچه ها با خنده صلوات فرستادن و دو نفر به سمت جایگاه نگهبانیشون راه افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم و اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 2. راه ارتباطی رابطه سازمان صدا و سیما را هم عرض بکنم، تلفن سرغمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. اما سمت خدا رو تقدیمتون بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی شرح خطبه 83 کتاب ارزشمند نهج البلاغه رو برامون بیان میکنن که دعوت میکنم بشنوید. آه 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 آه
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به روی ماهتون، بیننده های عزیز برنامه سمت خدا و شنونده های گرامی، چون هایی که زنده الان همراهی میفرمایید از شبکه سه سیما، چه اونهایی که بعداً بازپخشش رو میبینید از همین شبکه یا شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت و رادیو معارف. بریم سراغ حاج آقای حسینی قمی عزیز که شنبه با ایشون هفتمون آغاز میشه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز.
علیکم السلام.
و اگر اجازه بفرمایید از خطبه 83 سومین جلسه در شرح این خطبه نورانی،
بله،
مطالبی رو تقدیم کنیم. عرض کردیم فضای این خطبه رو، خطبه غرا می نامن، خطبه درخشان، بسیار بسیار خطبه با عظمتی است. و داستان ایراد خطبه هم گفتیم. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تشییع جنازه ای رو دیدن، عده‌ای دارن یه جنازه ای رو دفن میکنن و بازماندگان زجه میزنن، ناله میکنن، گریه میکنن. حضرت ایستادن فرمودن والله، به خدا قسم، اگر اینایی که دارن گریه میکنن برای این میت میدیدند اون چه میتشون الان داره میبینه، به جای این که بر او گریه کنن بر خودشون گریه میکرد. من یه جمله دیگه همین اول بحثم عرض بکنم. دیروز هم یه جلسه بود عرض کردم، واقعا عجیبه جناب مولا. ببینید این خطبه به بیان یکی از شاعران نهج البلاغه دیدم میفرمودن بیش از 200 واژه جدید امیر مؤمنان تو این خطبه به کار بردن که در خطبه های دیگه به کار نبرد. 200 واژه جدید که اگر بخوام صادقانه عرض بکنم از 800 سال پیش، از 900 سال پیش، از روز اول همه کسانی که شرحی بر نهج البلاغه نوشتن، از مرحوم راوندی، از ابن میثم بهرانی، از ابن عبدالحدید تا امروز، این علمای بزرگی که دارن شرح نهج البلاغه می نویسن، واقعا در فهم و درک این بیش از 200 واژه معطلن. با زحمت باید بگن آقا چی امیر مؤمنان سلام الله علیه، چه بیانی رو منظورشون است. در موندن بزرگان در طول هزار سال. وقت من حرفم اینه آقا، این بیانی که انقدر سنگینه، و چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه تو قبرستان برای عموم مردم دارن ایراد میفرمون؟ اشکه این کنار تشییع جنازه ای بود، چرا حضرت اونجا ایراد
و خواص هم نیستن با سواد ها،
خواص نیستن که باشن. حضرت داره عبور میکنه، یه جنازه رو دارن دفن میکنن، حضرت ایراد میکنه. این خطبه رو ایراد کرده. جوابش یه نکته است. با اون نکته این است که امیر مؤمنان سلام الله علیه سعیشون این بود مردم سطح فکرشون بیاد بالا. این خیلی مهمه. با این مقدمه این خطبه 83 تا اینجا رسیدیم. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بندگان خدا سفارش میکنم به تقوای خدا. کدام خدا؟ 10 تا ویژگی. الذی ضرب لکم الامثال و قتل لکم الاجال البسکم الریاش، تا رسیدیم به اینجا. اون خدایی که آثرکم به نعم سوابق و رفد روافق و انذرکم به الحجج البوالق. اون خدایی که آثرکم به نعم سوابق، خدایی که شما مردم رو بر دیگران ترجیح داد، فضیلت داد. اشاره به این آیه نورانی قرآن. بازم همینجا اشاره کنم جناب آقای مولای عزیزان، باور بفرمایید تمام کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه رو می شود مستنداتش رو از آیات قرآن به نصر اومد. حضرت می فهمد آثرکم، خدا شما رو بر دیگران برتری داد، اشاره به این آیه سوره اسراء 70، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو بر دیگران گرامی داشتیم، و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیل. این کثیرم عزیزان ببینن، مفسرین فرمودن کثیر جمیع، ما انسان رو بر تمام مخلوقات دیگه برتری دادیم. پس خدایی که آثرکم، تقوا پیشه کنید از خدایی که شما رو بر تمام مخلوقات برتری داد، همه عالم و مسخر شما قرار داد. به نعم سوابق، نعم سوابق باز اشاره به یه آیه دیگر، سوره مبارکه لقمان آیه 20، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمتهای خودش رو اسبق علیکم سرازیر به شما دید، پیوسته بر شما نعمت، شماها نعمت داد. جالبه باز ذیل همین آیه نورانی عزیزان عنایت کنن، دو جمله امیر مؤمنان چند تا آیه ذیلش هست، حالا نمیرسم همه آیه رو. آثرکم اون آیه فضلنا، به نعم سوابق نعمتهای گسترده، این آیه لقمان سوره لقمان آیه 20. حالا این نعمتها چیه؟ قرآن میفرماد اسبغ علیکم نعمه ظاهرن و ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمتهای ظاهر و باطن به شما داد. از رسول خدا حدیث در مجموع البیانه فرمود نعمت ظاهری همین اسلام، مسلمانید. دو، آفرینش موزون شما،
بله،
این که خداوند شما رو خلق کرد بدون نقص. از امام سجاد علیه السلام هست وقتی بهشون خبر می دادن خداوند فرزندی به شما عنایت کردن، به ما به عکس ما، ماها فوری می پرسیم پسر دختر حضرت، بله، سوالان فقط می فهمدن سالمه، خلقتش کامله. فرمود این نعمت دوم. سه روزی هایی که خدا به شما داده، و ما افاض علیک من الرزق،
بله.
اما نعمت های باطنی چیه؟ نعمه ظاهرتن و باطنه. نعمت باطن چیه؟ آقا رسول خدا فرمود یک ستر و مساوی عملک، خدا عیوب تو پوشانده، هیچ کس خبر نداره. یه دعاییست در مرحوم رابندی داره، در مفاتیح هم هست، عزیزان ببینن دعاهایی که انسان خوب هر روز صبح بخونه. رسول خدا فرمود اگر کسی هر روز صبح 4 تا الحمدلله نگه، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، اگه این 4 تا رو نگه میترسم خدا نعمتو ازش بگیر. تو مفاتیح ببینید دعای هر روز صبح. یک، بگی الحمدلله الذی عرفنی نفسه، خدای شکر من خداشناسم. دو، الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و
سلم مسلمان.
سه، الحمدلله الذی ستر عیوبی و ذنوبی، خدا آبرو ما رو حفظ کرده، ولم یفزهنی، خدا ما رو رسوا نکرده. رسول خدا فرمود نعمت باطن اینه، ستر عیوب شما رو پوشون. چهار، الحمدلله، اینم خیلی زیباست، الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی، روزی من دست خودشه،
دست کسی دیگه،
ولم یجعل رزقی فی یدی. اگه ما باور میکردیم روزیمون دست خداست دنبال مال حرام نمیرفتیم. پس فرمود نعمت باطنی این که عیوب پوشانده. بعد رسول خدا فرمود ثلاثتون، ان الله تعالی یقول، خدای متعال می فرمود ثلاثتون جعلتهن لل، من سه تا ویژگی رو برای مؤمنین قرار دادم. یک، بعد از مرگشون باز مؤمنین دیگران براشون طلب رحمت میکنن، یکی از دنیا میره همه، بله، ذکر خیرشون میکن. دو، جعلت له ثلث مال له یکفر به عن خطایا، آقا یک سوم اموال در اختیار خودت، خیلی مهمه. اگه خب خداوند این قانون رو قرار نمیداد که آقا شما قبل از مرگتون اگه وصیت بکنید هیچ فایده ای نداره، اما اینجور نیست، خدا اجازه داده ما هم میتونیم به یک سوم اموالمون وصیت کنیم. فرمود برای اینکه یکفر به عن خطایا، کفاره گناهانش باشه. یه کارایی ما باید در زمان حیاتمون انجام میدادیم، انجام ندادیم، حداقل با وصیت به ثلث انجام. آقا در زمان حیاتمون باید به فقرا میرسیدیم، نرسیدیم. در زمان حیاتمون باید یه مدرسه میساختیم، نساختیم. در زمان حیاتمون باید کمک به یه بیمارستان میکردیم،
نکردیم.
در زمان هزار تا کار خیر باید
وقف کنیم، مثلا
نکردیم. حداقل یکفر با وصیت به ثلث.
بله،
البته میدونید با کمال تاسف الان ببینید من چند بار مسائل وصیت رو گفتم، بالای شاید بگیم 70-80% مردم وصیت نامه ندارن، اصلا میترسن وصیت نامه داشتن. آقا وصیت‌نامه به نفع خودته، یک سوم اموالتو از رفت یا کفر کفاره خطاهاته. البته گفتیم به شرط این که کسی وصیت به ثلث بکنه که حالا وارثی گرفتاری نداره. اگر وارثش گرفتاره، چند تا اولاد داره، اینا همه گرفتارن، مشکلاتی دارن، حالا این پدر از دنیا رفت، حداقل این خونه رو تقسیم کنن به یه نوایی برن، اونا نمیخواد وصیت به ثلث بکنه. اما اگر کسی واقعا وارثش احتیاجی نداره یا ثروت زیادی داره، فرمود اینو خدا برای شما قرار داد. سوم ستر تو مساوی، همونی که در جمله اولم آمد، فرمود من آبروشو حفظ کردم، گناهانشو حفظ کردم، فلم افزه رسواش نکردم. که البته باز هم اینجا من بگم، باید یاد بگیم اگه خدا ما رسوا نکرده، اگه خدا ستر العیوبه، ما هم ستر العیوب باشیم برای دیگران. باور کن جمعی ملای، من اگه یه شب دو شب برم منبر، حتما به این مسئله میپردازم، خواهش میکنم، التماس میکنم، مخصوصا به جوونا میگم جوونای عزیز، آبرو کسی رو نبرید، فیلم و کلیپ و مسائل اخلاقی کسی رو منتشر نکنید، یه روزی نوبت شما میشه. پس نعمتهای ظاهری چی شد؟ اسلام هست، یکی سلامت جسم ما، یکی هم روزی که خدا به ما میده. نعمتهای باطنی رو هم توضیح داد. پس از خدای تقوا داشته باشید که آثرکم به نعم سوابق، اولا شما رو بر دیگر مخلوقات برتری داده، ثانیا نعمتهای گسترده ظاهری و باطنی. جمله نهم فاحصاکم عددا، عددتون رو خدا حسابی میدونه. فکر نکنید حالا خلق خدا زیادن، مخلوق خدا زیادن، حساب کتاب از دست خدا در رفته. این سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عد. فکر نکن چون حالا عدد مخلوقات زیاده، خدا یادش میره که حالا ما کی بناس از دنیا بریم، عجل ما کی میرسه. یه داستانی بگم خیلی جالبه، این در کافی
قبل اینکه داستانی بفهمه، آره بگم که آقا انگار خدا نماز بله ما رو یادش رفته،
فراموش کرده، فراموشمون کرده. مثلا معاذالله یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام در کافی مرحوم کلینی، گفت آقا این آیه تفسیرش چیه؟ سوره مبارکه مریم آیه 18.
خب
خدا میفرماید انما نعد لهم عدا فلا تعجل علیهم، پیامبرم عجله نکن، ما به حساب اینا میرسیم. انما نعد لهم عدا، حساب اینا رو داریم. گفت آقا این حساب ما رو خدا داره، خدا چجوری حساب حیات زندگی ما رو داره؟ جالبه ائمه علیهم السلام گاهی کسی که سوال میکرد قبل از اینکه جواب بدن اول میپرسیدن تو چی فکر میکنی؟ میخواستن اون بگه تا متوجه بشه فرق اون چه در ذهنش با کرد. حضرت تو چی میگی؟ که آقا من فکر میکنم منظور این است که خدا حساب روز ما رو داره، ما چند روز از عمرمون گذشته، چند روز دیگه از عمرمون باقی مونده. حضرت فرمود الآبا والامهات، پدر مادرها اینجوری حساب میکنن، میگن آقا بچه‌مون تولدشه، تولد نشه 365 روز گذشته، دهمین سال تولد 10 تا 365 روز. فرمود خدا که اینجوری حساب نمیکنه. انما نعد لهم عدا انما هو عدد الانفاس، خدا حساب نفس ها داره. یعنی الان خدای متعال میداند دقیق دقیق منی که اینجا نشستم، جناب علی، مخاطبین عزیز ما، چند تا نفس سهمشون تو دنیا باقی موند. اگه اینو باور بکنی وقت معلوم میشه چرا حضرت میفرماید احصاکم عددو، حساب کتابو داره. و وظف لکم مددا، الله اکبر، دهمین ویژگی، وظف لکم مددا یعنی زمان معینه، مدت شما معینه، فکر نکنید حساب کتابی. فی قرار خبره، الله اکبر، و دار عبره، دنیا دار عبرتی. تمام این حساب کتابی خدا خبره نی اختبار، عبرت نی اعتبار. تمام دنیا مال اعتباره، تمام عالم مال اعتباره. تو دنیایی هستی که وسیله عبرته. باز بذارین داستان رو بگم، زیل این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه تو منابع قدیمی ما هست، مثل مجموعه ورام که مال اوائل قرن هفتم هست، یعنی حدود 800 سال پیش.
بله.
یک کسی میگه من هم محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه بودم در سفری که حضرت به شام میرفتن. خب در این مسیر رسیدیم به مدائن. وقتی رسیدیم به مدائن، اون منطقهی که حالا نمیدونم چرا متاسفانه این کاروانهایی که عراق میرن خیلی هم سفارش میکنن خیلی خوبه مدائن بره.